کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. کنفرانس بین المللی تهران در مورد فلسطین با محوریت بررسی آثار سیاسی و حقوقی جنگ علیه غزه و راهکارهای توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی پیشتر با حضور ده‌ها تن از مقامات دولتی و غیر دولتی و شخصیت‌های برجسته سیاسی، دینی، فرهنگی و رسانه‌ای بیش از 50 کشور جهان برگزار شد. در برنامه این هفته کنکاش به ارزیابی این نشست، راهکارهای پایان جنایات رژیم اسرائیل و حل مسئله فلسطین میپردازیم و از نظرات کارشناسان محترم قاسم غفوری، سید جمال فکوری بهشتی و علی واحدی هم استفاده میکنیم. از قاسم غفوری، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، ارزیابیش را از نشست تهران در مورد فلسطین و اهداف برگزاری و تأثیرات آن پرسیدیم.
مسئله اول این هستش که به هر حال این نشست ادامه اقدامات و تحرکاتی هستش که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین در قراری صلح و به هر حال پایان و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی. جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف تلاش کرده تا در کنار حمایت‌هایی که از ملت فلسطین داشته، افکار عمومی جهان و کشورها و دولت‌ها رو در این مسیر قرار بده. نکته بعدی به حال ترکیب شرکت کنندگان در این اجلاس هستش. به حال ده ها نفر از مقامات سیاسی، مقامات فرهنگی، مقامات دینی از کشورهای مختلف در این نشست حضور داشتن. اینها خودش بیانگر این اعتمادی هستش که به حال جامعه جهانی به نقش آفرینی مثبت جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی داره و حل منازعات و حمایت از حقوق بشر داره. و نکته قابل توجه بعدی بحث تأثیراتی هستش که این نشست داره. ببینید شما در معادلات جهانی شاید هستیم، از یک سو حمایت‌هایی هستش کشورهای غربی و مدعیان دروغین حقوق بشر از رژیم صهیونیستی دارن انجام میدن که بعد تحرکات و اقدامات آمریکایی‌ها و بعضی کشورهای اروپایی در ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی انجام میدن و به هر حال عملکرد اونها در سازمان ملل چه حتی این قطعنامه اخیر هم که تصویب شده عملاً با دخالت‌های آمریکا با کارشکنی آمریکا اون قابلیت رو برای توقف جنگ نداره و صرفاً محدود شده به افزایش کمک‌های بشر دوستانه. امروز بحث افکار عمومی و عملکردهایی هستش محافل فرادولتی در صحنه بین‌الملل ایفا می‌کنن که برگزار شدن تحرکات‌های گسترده در صحنه جهانی در حمایت از فلسطین خودش بیانگر این نوع معادلات جدید هستش. نشست تهران خودش می‌تونه ابعاد جدیدی از این نوع بیداری جهانی در واقعیت‌هایی که به حال در صحنه فلسطین جریان داره رو می‌تونه زمینه‌ساز بشه. اون چیزی که در عرصه رسانه‌های بزرگ جهان ما شاهد هستیم، سانسورهای خبری، رویکردهای یک جانبه در قبال جنگ غزه و کمرنگ کردن جنایات رژیم صهیونیستی، از نشست تهران با موازی که مطرح شد، شفافیت ها و موشکافی هایی که در رابطه با وضعیت حقایق جاری در فلسطین، جنایات های رژیم صهیونیستی، اشغالگری هایی که این رژیم در طول 75 سال گذشته داشته، اینها میتونه اطلاعات و آگاهی های جدیدی رو به افکار عمومی جهان بده که میتونه نقش قابل توجهی داشته باشه در حمایت هایی که ملت های جهان از مسئله فلسطین داره و میتونه یک ابزار فشاری باشه برای اعمال فشار بر دولت‌ها جهت حمایت از فلسطین و فشار آوردن بر کشورهای غربی برای کنار نهادن سیاست‌های جنگ افروزانه و حمایت‌هایی که از رژیم صهیونیستی دارن علیه ملت فلسطین انجام میدن.
از سید جمال فکوری بهشتی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، هم در مورد اهمیت نشست تهران در مورد فلسطین پرسیدیم و اینکه سران کشورهای اسلامی باید در قبال مسئله فلسطین چگونه موضع‌گیری کنند.
نشست تهران در شرایطی که جنگ در غزه بیش از گذشته ادامه دارد و تلفات انسانی مخصوصا افراد ملکی خاصتا زنان و اطفال از مرز 20,000 گذشته اهمیت خاصی در روابط بین الملل دارد که در نوع خود کار مهم مهمی است از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به قضیه غزه. معتقد هستم که سران کشورهای اسلامی نسبت به قضیه فلسطین از یک موضع قویتر و نیرومندتر و پرقدرتر باید استفاده کند، چون ما در اواخر در رسانه ها میشنویم که در کنار نیروهای اسرائیل نیروهای چندین کشور بریتانیا، آلمان، فرانسه و جاهای دیگر شرکت داشتند. اما متاسفانه از مردم فلسطین بعضی کشورهای اسلامی حتی حمایت فرهنگی و حمایت رسانه‌ایشون را هم از اونها دریغ کردن. لذا بجاست که در این شرایط کشورها و اثران کشورها اسلامی از قدرت بیشتری با این مسئله برخورد کنند.
از دکتر علی واحدی کارشناس افغان هم پرسیدیم طی حدود 80 روزی که از حملات و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه می‌گذرد، چرا حمایت‌های آمریکا و بعضی دیگر از کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و چشم خود را به کشتار مردم فلسطین می‌بندند؟
متأسفانه ما می‌بینیم که بعض اون عملیات طوفان الاقصی که صورت گرفت و آسیب جدی به پیکره رژیم منحوس و جعلی صهیونیستی از طرف گروه مقاومت اسلامی بویژه گروه حماس وارد شد. از اون به بعد چون ما دیدیم که بالاخره رژیم صهیونیستی یک ضربه فنی خورد و یک آسیب جدی دید و برای اینکه توان مقابلت با گروه مقاومت اسلامی فلسطین خصوصا حماس نداشتم، میبینیم که آغاز کرده به نسل کشی و بمباران مناطق مسکونی تا مناطق که تحت پوشش سازمان ملل مسئولیت داره، مراکز درمانی، یعنی هیچ نقطه در غزه ما ببینیم از عملات بمباران هواپیماهای رژیم صهیونیستی مسئولیت نداره، که اکثریت این شهدا هم کودکان و زنان تشکیل میده و متاسفانه هیچ اقدامی از طرف جامعه بین المللی صورت نمیگیره و اقدامی که شورای امنیت خواسته مثلا هم تحریم برطرف کنه هم جلوی بمباران بگیره که متاسفانه از طرف امریکا ویتو شده و یک دخالت مستقیمی که امروز امریکا در مسئله فلسطین با حمایت از رژیم صهیونیستی داره، خلاف اون مسئله قوانین بین المللی و جامعه بین المللی، در حالی که اکثریت اعضای شورای امنیت رای مثبت دادن بر اینکه جلو نسل کشی و بمباران از طرف رژیم صهیونیستی در غزه گرفته شود، تحریم‌ها برطرف شود، امنیت و آتش‌بس برقرار شود، ولی متاسفانه میبینیم که امریکا ویتو میکنه و بلد روزی که ویتو میکنه تا تشویق و حمایت میکنه که باید رژیم صهیونیستی به کشتار فلسطینی ها خصوصا در نسل کشی ادامه بده و تا برالاوی که ویتو میکنه سلام در تاول چندین با معمولای بزرگ بومایی که اصلا از نظر قانون جنگی جنایت جنگی شمرده میشه، بمب‌های فسفوری، یعنی تمام امکانات و لوازمی که وطن فلسطین قتل عام کنه در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میده و رژیم صهیونیستی توصیه میکنه که پایبند به آتش بس نباشد.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان که از سخنرانان نشست تهران در مورد فلسطین بود، ایجاد نظم نوین جهانی مبتنی بر عدالت را راه حل مسئله فلسطین دانست. چنین نظم مبتنی بر عدالت چگونه قابل دستیابی است؟ نظر آقای غفوری را در این خصوص بشنوید.
رفتاری که آمریکایی‌ها در بعد از 1990 داشتن، بعد از فروپاشی شوروی، یک نوع توهم یک جانبه گرایی مطلق در صحنه بین‌الملل بود. آمریکایی‌ها به همراه به حال متحدان اروپاییشون در قالب ناتو و این تصور بودن که جهان صرفاً به معنای نظمی هستش که اونها تعریف می‌کنن و هیچ قدرت دیگه‌ای نباید حضور داشته باشه. بر اساس همین دیدگاه هم یک سری موانعی رو به عنوان محورهای شرارت برای خودشون در نظر گرفتن که نتیجه به حال این تفکر یک جانبه گرایی رو ما در نبرد در کشتارهایی که در بوسنی هرزگوین انجام شد، در سربستان انجام شد شاهد بودیم. بعد از اون هم به حال در سال 2001 اشغال افغانستان، 20 سال کشتار و جنایتی که در افغانستان انجام شد، اشغال عراق، ایجاد گروه‌های تروریستی همچون القاعده، چون داعشی که صورت گرفت، اقداماتی که در لیبی انجام شد، بحران سازی‌هایی که در غرب آسیا انجام شد، اینها تماما نتیجه اون تفکرهای یک جانبه‌ای بود که آمریکایی‌ها داشتن، یا در جنگ سال 2006 جنگ 33 حوزه لبنان ما شاهد هستیم آمریکایی‌ها از اون با عنوان نظم نوین آمریکایی در غرب آسیا یاد می‌کنند. مجموعه این تحرکات مشاهده هستیم که به هر حال در طول این سه دهه این تفکر یک جامعه‌گرایی زمینه ساز مجموعه‌ای از بحران‌ها، کاستی‌ها، جنگ‌افروزی‌ها و جنایت‌ها علیه بشریت شد. اون چیزی که امروز جهان به اون نیاز داره به هر حال مسئله رویکردهای جدید در ساختاری چند قطبی هستش بر اساس یک رویکرد عادلانه‌ای که به هر حال همه کشورها در اون ایفای نقش داشته باشن. زمینه ساز این مسئله میتونه همگرایی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و کشورهایی که دارای تفکرات یکسان در عرصه چند جانبه گرایی عدالت محور هستند برای مقابله با یک جانبه گرایی غرب هستش. ایجاد یک ائتلاف، یک همگرایی جهانی در برابر این یک جانبه گرایی غربی و در منطقه غرب آسیا به ویژه مسئله یک اجماع جهانی علیه رژیم صهیونیستی به عنوان یک شاکله ای که آمریکایی ها از اون علیه امنیت جهانی بارها استفاده کردن میشه گفت یک مؤلفه ای هستش که میتونه این نظم نوین رو ایجاد بکنه.
چرا تاکنون بسیاری از دولت های کشورهای اسلامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین سکوت اختیار کردند؟ بشنوید که آقای فکوری بهشتی در این زمینه چی دیدگاهی دارد.
سکوت جهان اسلام درباره فلسطین تعجب تمام انسان‌های روی زمین را برانگیخته. شما می‌دانید از شروع جنگ‌های تحمیلی اسرائیل بر نوار غزه حتی انسان‌های غیر مسلمان در کشورهای چون بریتانیا، آمریکا، فرانسه، آلمان همه جا تظاهرات‌های چندین هزار نفری را راه انداختند و از مردم غزه حمایت کردند و اسرائیل را محکوم. اما جهان اسلام متاسفانه در این صف ضعیف برخورد کردند و در خیلی از کشورها ما صدای رسانه‌ای یا صدای تظاهرات و حمایت مردمی را هم نداشتیم که مایه بسیار تأسف و اندوه مردم مسلمان شده.
رژیم صهیونیستی و حامیانش چه برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند که نزدیک به 3 ماه است این رژیم به جنایات گسترده خود علیه مردم غزه با شدت ادامه داده است؟ دیدگاه آقای واحدی را در این مورد بشنوید.
فلسطین مختص به خود ملت فلسطین و این رژیم جعلی و قاسب و هیچ مشروعیت از ما اولم نداشته. منتها اینا سیاست های اتخاذ میکنن میخواین که به یک نحوی به صلاح غزر از ساکنین تخلیه کنن، اینا کوچه اجباری بده یا بعضی قسمت های مثل جنین و کرانه بختری و اردن به یک نحوی به صلاح اون درصد ناچیزی که در صلاحیت مردم فلسطین اینا هم از صلاحیت فلسطین گرفته شو بنای خود کردن. مسائلی که اصلا با هیچ قانون به سلام مشروعیت نداره، خود رژیم اسرائیل که اصلا مشروعیت نداره، جعلی غاصب و عامیانش هم که امریکای و کشورهای غربی و خمیخای ساختار درون فلسطین تغییر بده، قسمتش با سیاست خودشان در اختیار فلسطین قرار بده و اکثریتش در اختیار اسرائیل باشه که اصلا این دخالت و تصمیم گیری و ایجاد یک تر و برنامه خاصه از طرف هر کشور هر قدرتی که باشه تا خود رژیم صهیونیستی گفتیم که اول که مشروعیت نداره خلاف قانون مشتون این مختص خود مردم فلسطین و سیاست گذاریش ناو حاکمیتش شکلگیری خود حاکمیت نظامش مربوط به خود فلسطینه و خود مردم فلسطین در این زمینه صلاحیت داره و اختیار دارن و ناو شکلگیری حاکمیت به دست خودشانه.
یکی از مسائلی که در نشست تهران در مورد فلسطین مطرح شد موضوع کوچ اجباری مردم غزه بود که آمریکا آن را دنبال می‌کند. آیا آمریکا و رژیم صهیونیستی با توفیقی در این زمینه دست پیدا خواهند کرد؟ بشنوید که آقای غفوری در این زمینه چی نظری دارد؟
همواره اجرا شده مسئله خالی کردن فلسطین از فلسطینی‌ها و میشه گفت یک نوع هویت زدایی از ماهیت فلسطینی این سرزمین هست، چون که به حال وقاحت صهیونیست به اونجا میرسه که نتانیاهو در سازمان ملل نقشه خاورمیانه نشون میده که در اون اثری از فلسطین وجود نداره. این تحریفش به حال صهیونیست هم و مقامات کشورهای غربی هم همواره از اون حمایت کردن. حتی مشاهده هستیم در توافقنامه اسلو هم که امضا شد هرگز مسئله بازگشت آوارگان فلسطینی بعد از 30 سال هرگز اجرایی نشده و همواره هم به بهانه‌های مختلف این آواره‌سازی رو انجام دادن. چه گفتم چیزی که امروز آمریکایی ها مطرح میکنن همون بحث ادامه روند خالی کردن فلسطین از ماهیت فلسطینی اون هستش. و اون چیزی که به حال در غزه مطرح هستش این هستش که غربی ها و صهیونیست ها بر این تصور بودن که با اخراج فلسطینی ها به غزه میتونن از ماهیت مقاومت جلوگیری بکنن، با محاصره، با تحریم، با حملات نظامی میتونن اون سرزمین رو به حال از اون وضعیت خارج کنن و فلسطینی ها در یک گوشه بسیار کوچیک به نام باریکه غزه بخوان اونجا ساکن بکنن. اما اون چیزی که ملت فلسطین صورت داده ایجاد جریان‌های مقاومت، رویکرد جریان مقاومت مسلحانه و مقابله با رژیم صهیونیستی بوده. غزه‌ای که قرار بود زمانی نقطه امن بشه برای صهیونیست‌ها تبدیل شده به یک نقطه قوت فلسطینی‌ها که ماهیت رژیم صهیونیستی رو در خطر قرار داده و عملاً مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی اذعان می‌کنن که با وجود غزه آینده‌ای برای این رژیم وجود نخواهد داشت. با توجه به مسئله به خاص صهیونیست‌ها، کشورهای غربی به دنبال این هستن که حداقل 2/3 جمعیت 2,300,000 نفری غزه رو به کشورهای دیگه منتقل بکنن، یک کوچ اجباری رو ایجاد بکنن تا از ظرفیت‌های انسانی غزه کاسته بشه و به نوعی بتونن اون وضعیت و اون مقاومتی که در غزه وجود داره رو بشکن. نکته قابل توجه هست که این تحرکاتی که داره انجام میشه صرفاً معطوف به غزه نیستش. صهیونیست‌ها به دنبال این هستن هم کرانه باختری رو تخلیه بکنن هم غزه رو. اون چیزی که آمریکایی‌ها دارن در مورد کوچ اجباری انجام میدن یک نوع هویت زدایی از مسئله فلسطین هست و نابود کردن کل ملت فلسطین و واژه‌ای به نام فلسطین روی نقشه زمین هستش. با توجه به مقاومتی که فلسطینی‌ها تا به امروز انجام دادن عملاً این سناریو هم مثل سناریوی نابود کردن حماس و گروه‌های مقاومت در حال نابود شدن هست.
جامعه جهانی و مسلمانان چه وظایف و مسئولیت‌هایی در قبال برخورد با رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین دارند؟ نظر آقای فکوری بهشتی را در این خصوص بشنوید.
در این شرایط مسئولیت امت و همچنان جامعه جهانی درباره نقص آشکار رژیم کودک‌کش اسرائیل ایجاب میکنه تا نسبت به هر چیز دیگری در قضیه غزه توجه کنند و برای قطع جنگ و ایجاد آتش بس فوری و رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه اقدام جدی و فوری داشته باشد. در غیر این صورت درد و رنج مردم غزه چنان انعکاس کرده که در سخن‌های تمام انسان‌های روی زمین جا گرفته.
مجامع بین المللی در رابطه با مسئله فلسطین و حاکمیت آن باید چه سیاستی را اتخاذ کنند و چه روندی را در پیش بگیرند؟ دیدگاه آقای واحدی را در این مورد بشنوید.
می طلبه که هم مجامع بین المللی در این مسئله باید دخالت باشه و هیچ کشور و هیچ خودت به اصطلاح اجازه دخالت ندیه و در ضمن حمایت باید از ملت فلسطین باشه و خصوصا این جنایاتی که الان با حمایت آمریکا و کشورهای غربی رژیم منحوس و کودکش صهیونیستی در قتل عام و نسل‌کشی در غزه و سایر قسمت‌های فلسطین ادامه می‌دهد کاملا باید هر چیز دیگر اینا متوقف شود و محاصره برطرف شود. مسئولیت از هر جهت برای مردم فلسطین باید اتخاذ شود و همانطور که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته بله این از نظر قانون و از نظر مشروعیت جهانی و بین‌المللی هیچ کس بازی حرفی نداره. سرزمین متعلق با ملت فلسطین و نحو شکل گیری و اداره این سرزمین هم باید با خود فلسطین ها تعلق بگیرن و هر گونه اعمال فشار و دخالت مشروعیت نداره و یک نوع تجاوز در حق ملت مسلمان و مظلوم فلسطین.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و هم کاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.